پرژن BMS تقدیم می کند.
دوست، برنامه ای برای تفاهم و پیوند دلها.
محبت نور است در هر خانه بتابد. ای هر که هستی، لحظه‌ای در خود نگر باش. خوبی، ولی از آنچه هستی خوبتر باش.
هم قدم و هم مسیر من باش، در سفر دور ما شده بشکند این مرز آهنین. ای کاش بین تو و سرزم
دوستان خوبم، سلام. سلام و درود به شما همراهان همیشگی مجله جوانان. شما جوانان امروز و دیروز که دلتون، فکرتون و روحیتون همیشه جوونه. من نوید توکلیام و امروز پنجشنبه 16 خرداد ماه سال 1398 خورشیدی برابر با 6 ماه مه 2019 میلادی 535 شماره مجله جوانان رو تقدیم شما عزیزان همراه میکنم. به مجله جوانان خوش اومدید. و اما مجله امروز هم به روال معمول 3 بخش اصلی داره: نقطه سرخط، کودکان، منادیان صلح و دمی با تاریخ، که میتونید اونا رو به همین ترتیب گوش کنید تا به آخرین برگ برسیم و با همدیگه خدافظی کنیم. از اینکه مثل همیشه تا آخرین برگ همراه ما میمونید متشکرم. مجله جوانانه، برنامه پنج شنبه های رادیو پیام دوست که هدفش چیزی نیست جز پیوند دلها، آزادی اندیشه ها و آگاهی شنونده ها. در راه رسیدن به این اهداف با نظرات و پیشنهادات و انتقادات ارزشمندتون ما رو همراهی کنید از طریق تلفن 201-703-671-8888، آیدی Persian BMS Contact در تلگرام و صفحه Persian BMS در فیسبوک و توییتر. نقطه سرخط. استنداپ کمدی کمدین های مختلف را تماشا می کنم. آمریکایی، انگلیسی، چینی، استرالیایی، آفریقایی، عرب، هندی، زن، مرد، پیر، جوان، نوجوان، چاق، لاغر، بامزه، خسته کننده، معروف، ناشناخته. دوتایی روی صحنه می آیند، خودشان و میکروفونشان. جلوی تماشاچی هایی کم یا زیاد می ایستند و حرف می زنند. عده‌ای پیروز و راضی استیج را ترک می کنند و عده‌ای از غم شکست و تحقیر چند روزی افسرده می شوند. چیز مشترکی که در تمام این اجراها دیدم این است که وقتی کمدین‌ها با خودشان و زندگی خودشان شوخی می‌کنند، خنده‌های بیشتری از جمعیت می‌گیرند. برای مردم جالب است که یک نفر داوطلبانه روی صحنه بیاید و زیر نوری کورکننده بایستد و داوطلبانه خودش را مسخره کند. آنها با اضافه وزنشان شوخی می‌کنند، با اسمشان شوخی می‌کنند، با سینگل بودن ابدیشان شوخی می کنند، با شهری که در آن بزرگ شده و حالا ترکش کرده اند شوخی می کنند، با بدقول و دروغگو بودن پدر یا معتاد بودن مادرشان شوخی می کنند، با فرزند جیغ جیغوی تازه متولد شده شان شوخی می کنند، با قیافه یا قد کوتاهشان شوخی می کنند، با خانواده پر جمعیت و آپارتمان دو اتاقشان شوخی می کنند و مردم می خندند. مردم به چربی‌های اضافه و پهلوهای بیرون زده از زیر بلوز کمدین می‌خندند. او از زشتی صورتش می‌گوید و مردم می‌خندند. او از پیشنهادهای دوستی که داده و جواب‌های همیشه منفی که شنیده می‌گوید و مردم می‌خندند. او از طلاقی که تازه پشت سر گذاشته می‌گوید و مردم می‌خندند. او از شغل‌های از دست داده و بدهی‌های همیشگیش می‌گوید و مردم میخندند. او از پول نداشته توی جیبهایش و دستگیر شدنش توسط پلیس میگوید و مردم میخندند. او از شکستهایش میگوید و مردم میخندند و میخندند و میخندند. مردم کسی که داوطلبانه از ضعفهایش حرف میزند را دوست دارند. آنها از شنیدن چنین ماجراهایی که خنددار نیستند اما خنددار تعریف میشوند احساس لذت میکنند. مردم دوست دارند باور کنند که فقط خودشان گرفتار این گرفتاری ها نیستند. فقط خودشان نیستند که با 30 کیلو اضافه وزن نمی توانند دست از خوردن بردارند. فقط خودشان نیستند که دست ردی دائمی به سینشان می خورد. فقط خودشان نیستند که ترجیح می دهند تمام روز توی مبلی راحت فرو روند و تلویزیون تماشا کنند و توی شبکه های اجتماعی بچرخند و به این و آن بد و بیراه بگویند. مردم تماشای ضعف دیگران را دوست دارند. بی دلیل نیست که عکس‌ها و ویدیوهایی با موضوع فلان سلبریتی قبل از عملهای زیبایی پربیننده می شوند. مردم دوست دارند افتادگی چشم و بزرگی بینی و کج بودن دندان ستاره ها در دوران پیش از ستارگی را تماشا کنند و نفس راحتی بکشند که فلانی هم به اون زیبایی و بی‌نقصی که نشون می ده نیستا. مردم عاشق اینند که مشکلات و دغدغه‌های خودشان را در زندگی دیگران ببینند. آنها بیقرار شنیدن این جمله اند که تو تنها بازنده این بازی نیستی، همه به اندازه تو بازنده اند. بله دوستان، یاد داشتی که شنیدید نوشته ی آنالی اکبری بود. البته که امیدوارم همه به اندازه ی هم برنده باشیم، ولی خب طبعا هیچ کس نمیتونه همیشه ی خدا برنده باشه. همه گاهی شکست میخورن و خب شاید بد نباشه که باور کنیم تو این مسیر تنها نیستیم. البته هممون لحظات قشنگ و شادی هم داریم که بعضی وقتا اونا رو با بقیه هم به اشتراک میذاریم، که خب اینم چیز عجیبی نیست. هست؟ ازتون دعوت میکنم در پایان نقطه سرخط امروز یک یادداشت دیگه بشنوید از آنالی اکبری. درباره تصویرهای دروغین اینترنتی و حقه‌های اینفلوئنسرهای اینستاگرامی و دستکاری کردن واقعیت توسط رسانه‌ها زیاد نوشتند. زیاد خوانده ایم که فلان سلبریتی تصویری غیر واقعی از خودش و زندگیش را به نمایش می‌گذارد. زیاد خوانده ایم که آه لعنت به همه این سلبریتی های اینترنتی که می‌خواهند ما حسرت زندگیشان را بخوریم. درباره قدرت تأثیرگذاری آدم‌های پرفالوئر زیاد گفتند و زیاد خوانده ایم. اما هیچ کس اشاره‌ای به حماقت مخاطب نمی‌کند. هیچ کس نمی‌نویسد که چرا بیننده همچون کودکی 7 ساله هر چیزی که می‌بیند و می‌خواند را بدون فکر باور می‌کند. آنهایی که حسرت زندگی سراسر شاد و رنگارنگ فلان سلبریتی را می‌خورند و دنیای خود را با پست‌های ادیت شده او مقایسه می‌کنند و هر روز افسرده‌تر از قبل می‌شوند، مگر همین دیروز به دنیا آمدند؟ 20 ساله و 30 ساله اند و هنوز هیچ شناختی از زندگی حقیقی و دنیای واقعی ندارند و هنوز فکر می‌کنند عکس‌ها حقیقت زندگی هستند؟ همین حسرت خورندگان و نفرین کنندگان دائمی کافی است آلبوم مادر یا مادر بزرگشان را باز کنند و نگاهی به آن عکس‌های زرد شده بیاندازند. چه کسی از روزهای مریض و تب کرده‌اش عکس می‌گیرد؟ کدام عکس هنگام مشاجره ای خونین بین یک زن و شوهر ثبت شده؟ چه کسی با موهای چرب یک هفته حمام نرفته و صورت جوش زده و لباسهای کهنه چرک در اوج افسردگی و بی‌حوصلگی جلوی دوربین می‌ایستد؟ چه کسی جوری میزانسن می‌چیند که بیپولی و بدهی و نداری‌هایش معلوم شود؟ چه کسی خبر دارد که زن سیاه و سفید توی آلبوم که با لباسی فاخر رو به دوربین لبخندی ملیح زده و دست روی شانه ی همسرش گذاشته آن روز صبح چه خبر دلهره آوری را شنیده؟ در کدام عکس می شود شکستگی قلب یا خنجر خوردگی از پشت سر آدم ها را دید؟ عکس ها و ویدیوهایی که چاپ و منتشر می شوند قرار است نماینده ی قسمتی از زندگی باشند که دوست داریم در یادمان یا در یاد دیگران بماند. آلبوم ها هیچ وقت ویترین روزهای غم و رنج و شکست و سرخوردگی نبودند. زیاد می نویسند که احمق ها را معروف نکنیم، اما هیچ کس نمی نویسد خودمان احمق نباشیم و هر چیزی که در شبکه های اجتماعی خواندیم و هر چیزی که نشانمان دادند را مطیعانه نپذیریم و در کسری از ثانیه به آن ایمان نیاوریم.
200 روز از من دل داده دوره، دوبار یادم نیفتاد، نمیدونم چطور از یاد رفتم که یار یادم نیفتاد. 200 روز هر شو از خوابش پریدم، خدا میدونه روز خوش ندیدم. دلم چاک چاک یاره بی وفا شد، خدا میدونه از یار چی کشیدم. نه ایمون داره نه دل داره نه دین داره یارم، سه تا چیزی که مو از بخت بد ترسشو دارم. نه عشق خالیشه نه لیلا و مجنون دوست داره، بلوم کرده میونه قصه های بیشمارو. نه ایمون داره نه دل داره نه دین داره یارم، سه تا چیزی که مو از بخت بد ترسشو دارم. نه عشق خالیشه نه لیلا و مجنون دوست داره، بلوم کرده میونه قصه های بیشمارو. شکایت میبرم از دل به دل دار، یه دست از حال داغونم بردار، شکندم توبه دیرین هر بار، به چشمون خودم رفت بوده ای کار. نه ایمون داره نه دل داره نه دین داره یارم، سه تا چیزی که مو از بخت بترسش و دارم، نه اشخالیش نه لیلا و مجنون دوست داره، بلوم کرده میون قصه های بیشمارم. نه ایمون داره نه دل داره نه دین داره یارم، سه تا چیزی که مو از بخت بترسش و دارم، نه اشخالیش نه لیلا و مجنون دوست داره، بلوم کرده میون قصه های بیشمارم.
اینجا ایستگاه مهر و دوستی است، رادیو پیام دوست. شکایت رو شنیدید با صدای سوگند، ترانه و آهنگسازی امین و تنظیم پیمان اصلانی. امیدوارم لذت برده باشید. و اما نوبتی هم باشه، نوبت میرسه به کودکان منادیان صلح. با هم گوش میکنیم.
کودکان منادیان صلح.
الان یک سالمه، میخوام از تجربیات سال اول تفلدم بگم. مامانم صد بار گفت که سال اول تولد خیلی مهمه. اولاش که مامانم با بابام حرف میزد، بابام باور نمیکرد که سال اول تولد مهمه، ولی مامانم اینقدر گفت و گفت تا بابا من باور کرد. من وقتی به دنیا اومدم، به غیر از خوردن و خوابیدن و گریه کردن و ببخشید به قول مامانم خرابکاری کردن، کاری بلد نبودم، ولی مامانم میگه اینا خیلی مهمن. من با گریه کردن نیاشا و خواسته هامو میگم. مامان بابامم باید خیلی سریع اونا رو بتدف کنن. هرچی دلم خواست باید همون بشه. اگه بغل میخوام، اگه قصا میخوام، میخوام بخوابم، همه باید فوراً اجرا بشه، وگرنه من فکر میکنم که این دنیا جای بچیه. فکر میکنم کسی مراقبم نیست و خب اعتماد خودم رو نسبت به دنیا و آدماش از دست میدم دیگه. مامانم یه حرف مهم دیگه میزنه، میگه پویه‌های شخصیت توی همین سال اول گذاشته میشه. البته من نمیدونم یعنی چی، ولی میدونم که مهمه، چون مامانم خیلی حالت جدی و عالمانه ای به خودش میگیره وقتی این حرفو میزنه. میتونم که یه چیزی به اسم اشتداب جدایی هم هست. مامانم میگه تا چند سال اول باید مواظب باشیم، وگرنه ممکنه تا وقت بزرگ شدنم هم همین جویی اذیتم کنه. من فکر میکنم همین ماهی کوچولوی تو دلمه که وقتی مامانم میره هی بالا پایین میپره، دلش میخواد بله دنبال مامانم. راستی واکسنا هم که وای، یه مصیبت بزرگ بود. تو سال اول همینجور دلدرد داشتم، 3-4 ماه هم بود دلدرد داشتم. خیلی چیزای مهمی بود. فکر کنم من سال اول زندگیمو خیلی خوب پشت سر گذاشتم. چقدر حرف زدم، خسته شدم. خب خوابم میاد.
سه سال اول تولد و به خصوص سال اول جزو سالهای اثرگذار بر زندگی کودکان هست. روانشناسان معتقدند که 30% شخصیت کودکان در 3 سال اول زندگی ساخته میشه. گرچه کودک ظرف خالی نیست که طی سالیان رشد شکل بگیره و توسط ما پر بشه و قابلیت‌ها و استعدادهای خاص و همچنین خلق و خوی منحصر به فرد داره، ولی اون چه که در طی این سالها تجربه میکنه و یا میآموزه برای همیشه در مغزش ثبت میشن و در طول زمان تغییرات کمی در اون رخ میده. همه مسائل سال اول کودکی از تولدی بدون آسیب، تحریکاتی محیطی، دلدردها، دندون درآوردن، آسیب‌های فیزیکی گرفته تا چگونگی رفع نیازهای عاطفی مثل نیاز به آغوش مادر، شیر دادن، خونه امن و پر از عشق و محبت، مراقبان مهربان و آگاه، نوازش دریافت کردن، آرامش و یک نواختی زندگی و حتی خواب کودک در شکل‌گیری شخصیت اون مؤثر هستند. پایه‌های اولیه شخصیت کودک صفاتی مثل اعتماد و اطمینان، امنیت، خوشبینی، اعتماد به نفس، مثبت اندیشی، سازندگی و امیدواری در صورت مراقبت صحیح شکل می گیرند و در غیر این صورت در سالهای آتی جز بی‌اعتمادی و بیقراری، ناامنی و ویرانگری، منفی بافی و ناامیدی حاصلی برای او نخواهد داشت. ویژگی ها و خلق و خوی منحصر به فرد کودک روی واکنش ما به اون اثر می گذارند و همچنین نحوه واکنش ما به خصوصیات ویژه اون بر شخصیت کودک اثر خواهد گذاشت. مراقبت توأم با دانایی و مهربانی و نشون دادن اینکه چقدر دوستش داریم و چقدر برامون مهم و ارزشمنده، تحسین همه دستاوردهای اون از تکون دادن دست برای خداحافظی گرفته تا کوبیدن اسباب بازیهاش به یکدیگر، خونه پر از مهر و محبت و پدر و مادری که همدیگر رو دوست داشته باشند از عوامل تأثیر گذار بر زندگی کنونی و آینده کودک هست. حضرت عبدالبها می فرمایند این واضح است که مادر اول مربی است و مؤسس اخلاق و آداب فرزند.
دوستان و همراهان عزیز، مجموعه‌ای که این بار به حضورتون معرفی میشه شامل 3 کتابچه کار برای نوزادان در 3 مقطع سنی متفاوت هست: شیوه های تقویت هوش نوزادان 3 تا 6 ماه، شیوه های تقویت هوش جهت نوزادان 6 تا 9 ماه و ویژه نوزادان 9 تا 12 ماه. این مجموعه سجلدی با تصاویر و توضیحات نتیجه 25 سال تحقیق دکتر باتریس میلتر روی هزاران نوزاد در دانشگاه سوربن فرانسه می باشد. با ترجمه طاهره طالع ماسوله و از طریق انتشارات با فرزندان در اختیار مادران علاقمند قرار گرفته است.
شده در پرژن BMS.
همراهان عزیز، عزیزان شنونده، من نوید توکلیم و شما همچنان شنونده مجله جوانان هستید از رادیو پیام دوست. خب دوستان عزیز، همچنان با من نوید توکلی و مجله جوانان همراه هستید از رادیو پیام دوست. از همراهی گرمتون بسیار خوشحالم و بی نهایت سپاسگزار. بخش بعدی آماده پخشه. دمی با تاریخ.
دمی با تاریخ.
گاه شمار بهائی.
هفته خرداد 1266 خورشیدی، 28 ماه مه 1887 میلادی، 5 رمضان 1304 هجری قمری.
در این تاریخ جناب آقا رمضان علی بقایی امرعی در قریه امره از روستاهای مازندران به دنیا آمد. ملا رمضان علی زمانی که طلبه جوانی بود با آیین بهائی مخالفت می‌کرد و به همین خاطر هم قصد جان جناب رمضان علی بقایی از مؤمنین دیانت بهائی رو کرده بود و برای این کار اسلحه‌ای هم تهیه کرد، اما درست در آخرین لحظه پشیمون شد و در صدد تحقیق بر اومد و بالاخره توسط خود جناب بقایی به دیانت جدید ایمان آورد و به احترام پدر روحانیش لقب بقایی رو برای خودش انتخاب کرد. بعد از اون بود که او هم به رمضان علی بقایی معروف شد.
هشت خرداد 1271 خورشیدی، 29 ماه مه 1892 میلادی، دوم ذی‌قعده 1309 هجری قمری.
در این تاریخ حضرت بهاءالله شارع دیانت بهائی که در اون زمان 76 سال و 2 ماه از سنشون گذشته بود در شهر عکا به عالم بالا صعود کردند. این روز در تقویم بهائی از ایام محرم به شمار میاد. پیروان آیین بهائی در این ایام از کسب و کار اجتناب می‌کنند. نبیل زرندی مورخ مشهور بهائی تاریخ درگذشت حضرت بهاءالله رو اینطور به نظم درآورده:
شد نهان شمس جمال، آمد شب هجر و فراق، بدر حسن الله سر زد از افق با احتراق، سال تاریخ غیاب شمس شد قنقا بر رب، گشت تاریخ طلوع بدر حسن الله باق.
جناب نبیل در بیت نخست این ماده تاریخ دو بیتی شب درگذشت حضرت بهاءالله رو به عنوان شب هجر و فراق معرفی و تأکید میکنه که بعد از غروب خورشید بها ماه حسن الله یعنی حضرت عبدالبها طلوع میکنه. به عبارت ساده تر، بعد از درگذشت حضرت بهاءالله پسرشون حضرت عبدالبها جانشین ایشون میشن و هدایت جامعه بهایی رو به دست میگیرن. در بیت دوم هم به سبک اشعار ماده تاریخ سال قمری درگذشت حضرت بهاءالله و شروع هدایت حضرت عبدالبها یعنی سال 1309 به حروف ابجد در شعر گنجونده شده. و اما در شرح این واقعه چنین ذکر کردند که 9 ماه پیش از وقوع درگذشت حضرت بهاءالله فرمودند که دیگه نمیخوان در این عالم بمونن و دائما ذکر وصایا و بیاناتی میکردند که از همه اونا حس خداحافظی احساس میشد، تا اینکه در شب 50 نوروز اثر تب در ایشون دیده شد، اما همچنان مقاومت میکردند و همچنان افرادی رو که به ملاقاتشون میومدن با کمال محبت میپذیرفتن و بیاناتشون رو به اونها میگفتن. 15 روز بعد از بروز اولین علامت تب حالشون تقریبا بهتر بود و همون روز عده زیادی از مسافرین و مهاجرین به قصد دیدار ایشون به قصر بهجی اومدن. حضرت بهاءالله هم با نهایت مرحمت و مهربانی با همه صحبت کردن و فرمودن:
از جمیع شماها راضیم، بسیار خدمت کردید و زحمت کشیدید، هر صبح آمدید و هر شام آمدید، همگی مؤید و موفق باشید به اتحاد و ارتفاع امر مالک ایجاد.
بعد از اون روز وقتی که بهائیان به دیدار ایشون می رفتن بهشون می گفتن که کتابی رو به خط خودشون به پسر و جانشینشون یعنی حضرت عبدالبها سپردن و اون چه رو که لازمه در اون کتاب ثبت کردن، تا اینکه بالاخره بعد از 21 روز از بروز اولین تب در شب دوم ذوالقعده 1309 قمری برابر با 8 خرداد ماه 1271 خورشیدی، در حالی که اثری از تب در وجودشون نبود، به عالم بالا صعود کردند. حضرت عبدالبها خبر درگذشت پدرشون رو با تلگرافی به سلطان عبدالحمید سلطان عثمانی فرستادن که با این جمله شروع می شد:
لقد افلت شمس البها،
یعنی خورشید بها غروب کرد. و تو همین تلگراف نوشتن که قصد دارن پیکر حضرت بهاءالله رو در قسمتی از قصر بهجی که محل سکونتشون هم بود دفن کنن. سلطان عبدالحمید هم موافقت کرد و همون روز بعد از مراسم غسل و تکفین، خود حضرت عبدالبها کمی بعد از غروب پیکر پدر رو در حجره از منزل دامادشون که در کنار قصر بود به خاک سپردن. 9 روز بعد وصیت‌نامه ایشون که با عنوان کتاب و عهدی شناخته میشه و به دست حضرت عبدالبها سپرده شده بود، در حضور 9 نفر از بهائیان باز شد. حضرت بهاءالله در وصیت‌نامه خودشون به صراحت حضرت عبدالبها رو به عنوان مرکز میثاق معرفی کرده بودند و دستور داده بودند که همه بهائیان بعد از ایشون باید از حضرت عبدالبها تبعیت کنند. بخشی از کتاب و عهدی وصیت‌نامه حضرت بهاءالله رو به اتفاق میشنویم.
اگر افق اعلا از زخرف دنیا خالی است، ولیکن در خزائن توکل و تفویض از برای وراث میراث مرغوب لا ادلالهو گذاشتیم، گنج نگذاشتیم و بر رنج نیفسودیم. ایم الله در ثروت خوف مستور و خطر مکنون، ثروت عالم را وفایی نه، آنچرا فنا اخذ نماید و تغییر پذیرد لایق اعتنا نبوده و نیست مگر علی قدر معلوم. مقصود این مظلوم از حمل شدائد و بلایا و انزال آیات و اظهار بینات اخماد نار زقینه و بغضا بوده که شاید آفاق افعده اهل عالم به نور اتفاق منور گردد و به آسایش حقیقی فائز گردد. ای اهل عالم، شما را وصیت می نمایم به آنچه سبب ارتفاع مقامات شماست، به تقوی الله تمسک نمایید و به ذیل معروف تشبث کنید. به راستی می گویم لسان از برای ذکر خیر است، او را به گفتار زشت میالایید. ای اهل عالم، مذهب الهی از برای محبت و اتحاد است، او را سبب عداوت و اختلاف منمایید.
قصه می گفت آن مرد، قصه مهر و وفا، قصه خلع سلاح، قصه صلح و صفا. قصه می گفت آن مرد با تمام دنیا، قصه عشق و امید با دل من دل ما. سالها رفته و باز زنده است در دل ما، درس عشقش تنها چاره آینده ما. با تو در راه وحدت و عشق اوست همیشه همراه، یا با همه با من و ما عشق اوست همراه. قصه مهر و وفا، قصه خلع سلاح، قصه صلح و صفا. قصه می گفت آن مرد با تموم دنیا، قصه عشق و امید با دل من دل ما. سالها رفته و با دست در دل ما، درس عشقش تنها چاره آینده ما. با تو در راه وحدت و عشق اوست همیشه همراه، یا با همه با من و ما عشق اوست همراه.
آخرین برگ. نویسنده و محقق آمریکایی ویلیام واتسون پرکی می نویسد: چنان رها برقص که انگار هیچ کس تماشایت نمی کند. آنگونه عشق بورز که گویی قلبت هرگز نخواهد شکست. بی قید آواز بخوان طوری که گویا هیچ کس نمی شنود، و جوری زندگی کن که انگار بهشت به زمین آمده. هر جا هستید دلهاتون شاد، اندیشتون آزاد و آگاهی و بیداری نصیبتون باد. من نوید توکلیم و امیدوارم که نور امید در دلهاتون هیچگاه خاموشی نگیره. به قول شاعر: گرچه شب تاریک است، دل قوی دار، سحر نزدیک است. لحظه هاتون پر امید. ای دوست، در روضه قلب جز گل عشق مکان.